بیست اردیبهشت 1404 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دلیلی بود که جناب شیخ اقامه فرموده بودن و اون دلیل این بود که استدلال کرده بودند بر این که لازم است که قید رجوع کند به ماده لبن. جناب شیخ برهانی رو اقامه کردند، دو روزه داریم این برهان رو نقد میکنیم و امروز روز سوم نقد رو دیگه تمامش کنیم. تا اینجا رسیدیم به این که حکم شرعی اختلاف پیدا میکند به اختلاف قیودی که دخیل در ملاکش هست. اگر ملاک فعلی باشد حکم هم میشد فعلی، اگر ملاک فعلی نباشد حکم میشود معلق به حصول ملاک. بنابراین بازگشت قید می شود به هیئت. میگیم آقا این بیانی که در باب احکام گفتیم، حکم گفتیم خدمت شما، ظهور قضیه شرطیم همین است. یعنی ظاهر از قضیه شرطیه رجوع قید است به هیئت نه به ماده. و اگر ظهور قضیه شرطیه در این مطلب نص در این مطلب نباشد، لا اقل از این است که متفاهم عرفی از قضیه شرطیه همین است، یعنی تعلیق مفاد جمله جزائیه بر مفاد جمله شرط. حالا این قضیه شرطیه میخواهد قضیه اخباریه باشد یا قضیه چی؟ انشائیه باشد، فرقی در این جهت نیست. اما قضیه اخباری مثل مثال معروف ان کانت الشمس طالعتن فالنهار موجود. خب این دلالت میکند بر تعلیق وجود نهار بر چی؟ طلوع شمس. یعنی میگه اگر ما طلوع شمس رو داشته باشیم نهار تحقق دارد، روز تحقق دارد، و اگر تعلیق شمس رو نداشته باشیم نهار روز موجود نیست. ببینید تعلیق به این واضحیه. و اما قضایا انشائیه، مثال باز معروف ان جاءک زید فاکرمه، این دلالت میکند بر تعلیق وجوب اکرام بر مجیء زید. اگر آمد اکرامش کن، یعنی اگر نیامد تو تکلیفی نداری. اگر شما بخواهید حمل کنید قید را بر ماده که جناب شیخ می فرمایند می شد این که وجوب باشد. خیلی خوب، وجوب فعلی باشد و واجب استقبالی باشد. یعنی الان وجوب اکرام برای شما وجود داشته باشد، اما واجبی که برای عهده شماست که اکرام است، او در زمان آینده بیاد. این بازگشت قید به ماده که ماده اینجا اکرامه، درسته؟ که شما بگید واجب که اکرام است استقبالی است، نه خود وجوب معلق بر اکرام باشد، یعنی الان اصلا وجوبی وجود ندارد. رو قول مشهور اینشه الان تا وقتی نیامده است وجوبی وجود ندارد. رو قول شیخ وجوب الان هست، واجب واجب چیست؟ واجب سلام که اکرام است استقبالی است. این خلاف ظاهره، خلاف ظاهر است و التزام بهش بدون قرینه، چون خلاف ظاهر احتیاج به قرینه دارد. ما ملتزم بشیم به خلاف ظاهر بدون قرینه، این ممکن نیست، بلکه شاید بتوان ادعا کرد که دعوای شیخ در مثل این قضیه انشائیه که خدمت شما عرض کردیم غلط است. چرا؟ به خاطر اینکه ادوات شرط دلالت بر تعلیق معنای افرادی ندارد. خب ادوات شرط دلالت نمی‌کند که معنا معلق شده باشد، ماده که اکرام است معلق شده باشد. بنابراین تا اینجا معلوم شد صحیح همون قول مشهوره که قید بازگشتش به هیئت و نماده. بنابراین آنچه که جناب شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف می فرمایند که بازگشت قید به ماده هست و نه هیئت علی خلاف مشهور، تمام نیست و نمی توانیم که ملتزم بدان بشویم. هازا کلهو بناً بر این که احکام شرعیه تابع ملاکاتی باشد فی انفسها، در خودش، خود حکم شرعی ملاک داشته باشد. مطلب تا اینجا تمام شد. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک قائم در نفس حکم شرعی یه وقت فعلی است، وقتی که ملاک فعلی باشد جعل و اعتبار اون حکمم میشد چی؟ فعلی. و ربما و چه بسا ملاکی که قائم در نفس حکم است فعلی نیست. وقتی که فعلی نباشد و ملاک در آینده تحقق پیدا می کند، بنابراین لا محاله در این موارد شارع اقدس اعتبار می کند حکم را معلقاً بر مجیء وقتی که ملاک حاصل بشود. پس وقتی الان ملاک نیست حکمم نیست، هر وقت ملاک آمد حکم هم میاد، بنابراین حکم میشه معلقاً بر مجیء ملاکش. یعنی اگر الان ملاک نیست حکم هم نیست. و اذا جاء الملاک جاء الحکم. این میشد رجوع قید به هیئت نه به ماده. تا اینجا روشن. اما یک مطلب قول دیگرم هست، بناهن بر این که احکام شرعیه تابع ملاکاتی باشد که در متعلقاتش وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا وجوب نماز تابع ملاک متعلقشه. متعلق وجوب صلات چیست؟ اون نماز خارجی که من و شما اتیان میکنی، اون نماز خارجی میشود چه آقا؟ میشود متعلق حکم، متعلق وجوب. نهیی که در باب مثلا قمار و شرب خمر و زنا رسیده است، ملاک در متعلق این نهی است. یعنی قماربازی در خارج، شرب خمر خارجی، زنای خارجی مفسده ای دارد که به جهت اون شارع نهی کرده است. این رو میگن قولی که شما قائل شده اید احکام شرعیه تابع ملاکاتش است در متعلقات حکم. یعنی اونی که حکم گفته بیار یا نیار، اون ملاک دارد. آقای آخوند بنابر این قول یه فرمایشی دارن، میفرمایند ملاک وقتی در متعلق باشد یه وقت مانع وجود دارد از طلب و بعث فعلی مولا. ملاک هست اما مانع از طلب و بعث فعلی مولا وجود دارد. در این صورت شارع میاد و حکم را معلقاً جعل می کند. اگر مانع نباشد حکم را منجزن جعل می کند، اگر مانع باشد حکم را معلقاً بر فقدان مانع جعل می کند. میگه هر وقت این مانع رفت حکم چنین است. این فرمایش آقای آخوند است. آیت الله خویی قدس سره در تقریر بحثشون محاضرات بر آقای آخوند اشکال می کنند. جلد دوی این چاپ صفحه 153 هست. می فرمایند عدم فعلیت امر دو گونه می شود، نه اینکه فقط مانع وجود داشته باشد. آقای آخوند یه لنگش رو شما فرموده اید، جایی که مانع وجود داشته باشد یک قسمت دیگرم دارد و اون جایی است که مقتضی موجود نباشد. خب مقتضی موجود نباشد، مثل صلات قبل دخول وقت. یعنی الان شما بلندشین نماز ظهرتون را و عصرتون را بخونید قبل از زوال، میگن خب این مقتضی اصلا وجود ندارد. یا حج قبل از استطاعت، آقای سعادت قبل اینکه مستطیع بشد برد حج، خب اون حج قبل از استطاعت حجت الاسلام نمی شود. چرا؟ چون اصلا مقتضی حجت الاسلام را ندارد. چرا؟ خب اون با دادن اون پول میشه مستطیع. مشروطه بر این که بر اون پول منتی نباشد میتواند قبول کند، قبول کرد میشه مستطیع، میشه واجب الحج. اما اگر اون معطی پول منان است، فردا میخواد کرامت آقای سعادت رو خدشه‌دار بکند، اصلا لازم نیست قبول کند تا مستطیع بشد، تا واجب الحج بشد. بله؟
اولش هم همینطور، یعنی با تیر خاطر
حالا اگر او با طیب خاطر میده، بعضی گفتن واجب قبول کنه، قبول کن برو حج. بله، مشروط بر این که منتی توش نباشه. یا روزه قبل از دخول ماه رمضان، یه کسی بگد که آقا ما رمزون هوا گرمه و اینا، من یه دو سه ما زودتر روزامو میگیرم. خب اصلا ملاک صوم وجود ندارد. در امثال این موارد اصلا ملاکی وجود ندارد و امری وجود ندارد. بنابراین اگر بخواهد شارع اقدس وقتی که مقتضی ملاک نیست حکم جعل کند، باید حکمش رو معلق جعل کند، یعنی علا فرض تحقق مقتضی حکم بر شما چه میشد؟ واجب میشد. و الا چنین جعلی لغو است. جعل بدون ملاک میشد دیگه، جعل بدون ملاک میشد لغو. لذا در این موارد فرموده است اذا زالت الشمس فقط وجبت الصلاتان. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ببینید اینا همه تعلیقه. و من شهد منكم الشهر فليصم هو. ببینید اینا همه تعلیقه. وقتی که ما رمزون نیمده وجوب صومی نیست. وقتی شهد منکم و شهره وجوب صوم میاد. مادامی که استطاعت نیست وجوب حجی نیست، چون مستطیع نیست. هر وقت مستطیع شد وجوب حج میاد روش، تا قبل استطاعت وجوبی در حقش نیست. الان مادام که زوال نشده است وجوب صلات ظهر و عصر وجود ندارد. بنابراین این یه فرض. آیت الله خویی به آقای آخوند اشکال میکنن، آقای آخوند شما فرض عدم مقتضی رو نگفته ای. اگر عدم فعلیت امر از ناحیه عدم المقتضی باشد، مثل این مواردی که شما گفتین، مثل این مواردی که عرض کردیم، اگر شارع بخواهد جعل حکم بکند باید معلقاً جعل کنه که عرض کرد. و در مواردی هست که امر فعلی ممکن نیست به جهت وجود مانع، این اون قسمتی است که خدا آیا خوندم میگه به جهت وجود مانع. در مثل این موارد باز اگر شارع بخواهد جعل حکم بکند باید جعل حکمش را معلق کند به ارتفاع مانع. نتیجه این که آقا که خدای آخوندم فرمود، این قسم دوم، نتیجه این که چه در موارد عدم المقتضی، خیلی خوب، در موانع عدم مقتضی مانعی از جعل حکم نیست عدم مقتضی ملاک، مانعی از جعل حکم معلقا نیست، معلقاً بر وجود ملاک، تحقق ملاک در هر وقت که تحقق پیدا کرد. همون گونه ای که مانعی از جعل حکم معلقاً نیست، هرگاه که مانع مرتفع بشود به فرضی که مقتضی موجود باشد، بگد هرگاه که مانع مفقود شد حکم واجب است. بله، پس ببینید در این موارد مادامی که مقتضی نباشد حکمی نیست، مادامی هم که مقتضی باشد مانع وجود داشته باشد بازم حکم نیست. چرا؟ در هر دو صورت اگر شارع بخواد جعل حکم داشته باشد جعل حکم معلق است، یعنی در فرض فقدان مقتضی باید جعل حکم بکند. چجوری؟ معلقاً بر وجود مقتضی. و در موارد وجود مقتضی اما وجود مانع باید جعل حکم بکند معلقا بر عدم المانع، بر رفع مانع، که هر وقت مانع برطرف شد. این اشکال آیت الله خویست بر آقای آخوند. میگن آقای آخوند تو لنگه عدم المانع را گفتی، یه لنگه دیگه هم دارد که عدم المقتضی باشد.
این اشکال نیست، این سوالی که چرا نگفتی؟
طبق فرمایش شما آقای احمدی، ما ضمن دستبوسی آیت الله خویی اشکال بر آقای آخون وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آقای آخوند میگه در مواردی که طلب و بس فعلیست، خب در مواردی که طلب و بس وجود دارد ربما مانع تحقق دارد. خب وقتی طلب و بس بخواد باشد، خب یعنی مقتضی طلب و بس هست، یعنی آقای آخون مقتضی را مفروض الوجود گرفته است، مقتضی ملاک را. بعد میگه ربما مانعه، ربما مانع نیست. اگر مانع نباشد حکم جعل میشود. چی؟ حکم جعل میشد مطلقا. اگر مانع باشد حکم جعل می شود معلقا بر رفع مانع. ظاهرا در کلام آقای آخوند این وجود مقتضی مفروغ عنه. اگر مفروغ عن باشد یعنی مقتضی وجود دارد و کلام را آقای آخوند برده است رو وجود مانع. میگه خیلی خوب، اگر مانع باشد حکم معلقا جعل می شود بر هر وقتی که مانع از بین رفت. آیت الله خویی میان میگن خب در مورد مقتضیش هم همین جوره، اگر مقتضی نباشد و حکم بخواد جعل بشد حکم باید جعل بشد معلقا بر وجود مقتضی. فرمایش آیت الله خویی هم درسته، بله اگر مقتضی نباشد حکم باید معلقاً علی وجود مقتضی جعل بشود. لیکن این اشکال بر آقای آخوند نیست، چون آقای آخوند وجود مقتضی را مفروغ عن و مفروض الوجود گرفته است. بنابراین نمیتوان این را به عنوان اشکال بر آقای آخوند علی الله مقامه الشریف فرض کرد. بله اگر مولا بداند مکلف تمکن از امتثال ندارد اون وقتی که حکم فعلی می شود، یعنی رو فرمایش آقای آخوند یه مانعی هست، مولا می دوند مانع که برطرف بشد و حکم که فعلی می شد دیگه مکلف قدرت بر امتثال ندار. یا مقتضی اصلا وجود ندارد، مولا یه حکیم می داند اون وقتی که مقتضی موجود بشد باز مکلف قدرت بر اتیان ندارد. در این موارد می تواند جعل حکم بکند پیشا پیش. چرا؟ به خاطر این که مکلف در زمان فعلیت حکم وقتی که قدرت بر امتثال ندارد و این فعل فعل حیاتی است که باید اتیان بشود، لذا مولا قبل وجود مقتضی یا حتی با وجود مانع حکم قطعی و بطی می کند بر اتیان فعل. چرا؟ تا اون ملاک فوت نشود. یه مثال عرفی بزنیم بعد یه مثال شرعی. مثال عرفیش اگر شما ساعتی دیگر تشنه می شوید، الان آب نمی خواهید چون تشنه نیستید، یا تشنه هستید ولی ساعتی به افطار مونده است، مانع از شرب آب دارید که روزه هستید، یک ساعت دیگه افطار میشد یا یک ساعت دیگه تشنه میشید، ولی اون ساعتی که شما تشنه میشید دیگه خادم شما نیست، رفته. صحیح هست شما از همین حالا بهش بگون برو آب بیار برا من بذار؟ بله؟ خیر؟ چرا خیر؟ نه، الان هست، یک ساعت دیگه وجود نداره. از حالا بهش بگون آب بیار بذار اینجا و برو، درسته یا نه؟ بله. چه اشکالی داره؟ چون اون وقتی که شما آبا میخن این دیگه نیستش، بنابراین شما الان دستور به آب میدید که آب آماده باشد. خب این اشکالی دارد؟ نه. پس جایی که مولا میداند مکلف تمکن از امتثال ندارد، وقتی که فعل اتصاف به مصلحت پیدا می کند، حالا این اتصاف میخواد به خاطر عدم وجود مقتضی باشد که ثم مقتضی میاد، یا نه مقتضی هست مانع وجود دارد ثم مانع از بین می رود. خیلی خوب، مولا میتوند از همین حالا امر کند به چه بفرمایید؟ به این که برد و دستورش رو اتیان کنه، میگه برو آب بیار، اشکالی نداره، با اینکه الان تشنه نیست. فعلیت داره، میگه برو آب بیار همین الان، میگه همین الان برو آب بیار، چون یه ساعت دیگه نیستش مرتی که آب بیاره، لذابش میگه همین حالا آبو برو بیار بذار اینجا. سابقا که مثلا برای وضو و تطهیرشون آب میخواستن و سحر که بلند میشد برای تطهیر و وضو آب بله نبود، خادمم رفته بود، میگفت چی؟ میگفت آب برای تطهیر را و آب برای وضوی من رو بذار اینجا و برو. چرا؟ چون سحر نیستش یا خوابه، میخواد صداش نزنه، لذا از پیش میگد آبو بذار و برو، با اینکه الان نه تطهیر میخواد برد نه وضو میخواد بگیرد، ولی چون زمانی که میخواد این کار را انجام بدد خادم نیست، میگه از قبل بذار و برو. به این ماجراست فتوای آقایون که میگویند اگر کسی الان وضو دارد، این مثال شرعیش، اگر کسی الان وضو دارد و نزدیک به وقتیم و می داند داخل وقت که بشیم دیگه قدرت بر توضیح ندارد، به هر دلیلی، یا به خاطر فقدان ما یا اینکه مانعی از استعمال آب دارد، ولی الان وضو دارد، واجب است برش چیکار کند؟ آقایون میگن تحفظ کند بر وضوی خودش تا وقت داخل بشد نمازش رو بخوند. مثال خیلی ساده این داستان عروس خانوما هستن، رزقنا الله و ایاکم. عروسی رو که عصر میبرن مثلا بعد از ظهر میبرندش یا پیش از ظهر، اینش خیلی مهم نیست، میبرن برا آراشت. خب عروس خانم متدینینشون چه میگیرد؟ وضوشو میگیره، چون صورتشو که آرایش میکنن، هزار قلم آرایش بخواد وضو بگیرد چی میشد؟ پاک میشد دیگه، از بین میره تمام این کرما، پودرا، ماتیکا، سرخابا، سفیدابا، اینا مانع رو پوسته دیگه. خب 40 رقم ماده میزند رو صورت، صورت سماخ بالون میشد مثل صورت بلور. خب اینا روش کار میشد 4 ساعت آرایشگره، بله دقیقا مثل بتونه کار نقاشی، بتونه کاری میکند، کار میکند رو این صورت تا این صورت را زیبا جلوه بدن. خب عروس بخواد وضو بگیرد اینا پاک میشن. لذا چه میشد؟ وضوشو میگیرد، بر وضوش تحفظ میکند. توجه فرمودید؟ اونجا رو بهت بزنید. اون کیلی دار تو بله تحفظ بر وضوش میکند تا اذان بشد نمازشو بخوند، و این برش واجبه چون بعد نمیتوند وضو بگیرد. دقت کردید؟ و قص علی ذلک، اگر همین داستان برا مردی باشد، باید تحفظ بر وضوش بکند، پس از این که تحفظ بر وضوش کرد، وقت که داخل میشد چه کند آقا؟ نمازش را بخواند. اگر می تواند تحفظ کند، تحفظ می کند، نمازشو می خوند، بعد برا دفع میرد. تا اینجا معلوم شد آقا نتیجه که قید رجوع می کند به هیئت، قید رجوع می کند به هیئت همان گونه که مقتضای ظاهر جمله شرطیه هم همین است، و رجوع قید به ماده که فرمایش شیخ است، شیخ اعظم انصاری، با عرض معذرت ناتمام است. بله یک اجماعی داریم در اصحاب به این که در خصوص احکام وضعیه قائلند به این که تعلیق حکم موجب چیست؟ بطلان حکم وضعی است. تعلیقی که بر غیر چه باشد؟ اون چیزهایی که شرط اساسی در عقد است، اگر معلق بشد موجب بطلان حکم وضعی است. بله اون حسابش جداست، اون یه اجماع سر جاش هست، لکن ما تحت هیچ عنوان با جناب شیخ اعظم انصاری نمیتوانیم همراهی کنیم. فرق بین قول ما یعنی قول مشهور و قول شیخ ثمره در کجا ظاهر می شود؟ ثمره بین مسلک شیخ، پس الان ثمره نزاع بین قول مشهور یعنی رجوع قید به هیئت و قول شیخ که رجوع قید به ماده است. ثمر ظاهر می شد در مقدمات وجودیه واجب مشروط. مقدمه وجودی بنابر قول شیخ واجب است اتیان به مقدمات وجودیه، واجب است اتیان به مقدمات وجودیه. چرا؟ به خاطر اینکه وجوب فعلیه و واجب استقبالی است. بنابراین وقتی وجوب فعلیه تحصیل مقدماتش هم میشد چی؟ فعلی. چرا؟ چون وقتی ما قائل بشویم به وجوب مقدمی و وجوب ترشحی از ناحیه ذل مقدمه به مقدمات، وقتی که ذل مقدمه واجب است، بنابراین مقدمه اون ذل مقدمه هم میشد چی؟ واجب. خب لکن این علا قول شیخ، پس مقدمات وجودیه رو همین حالا باید بری بیاری ولو زمان واجب نرسیده باشد. اما رو مسلک مشهور وقتی که وجوبی وجود ندارد تحصیل مقدماتش هم واجب نیست. این یه ثمره. اما نسبت به مقدمات مفوته، یعنی اون مقدمه ای که اگر الان اتیان نکنی واجب در ظرف خودش بعدن امکان اتیان به اون مقدمه وجود ندارد. این گونه مقدمات اتیان بهش واجب است علل مسلکین، علا مسلک جناب شیخ، به خاطر اینکه همه مقدمات وجودیه رو مسلک شیخ اتیان بهش واجب است. میخواد مفوته باشد یا مفوته نباشد. اما الان مسلک مشهور باز اتیان به مقدمات مفوته واجب است. چرا؟ چون عقل حاکم است به اتیان به اون. عقل میگد اگر این مقدمه را حالا نیاری وقتی فعل واجب میشد در ظرف وجوب قدرت بر اتیان به تکلیف نداری، بنابراین باید این مقدمه را پیشا پیش، عقل میگه اینجا وجوبش عقلیست، عقل میگوید باید این مقدمه را بیاری تا در ظرف وجوب واجب تمکن به امتثال واجب داشته باشی. و عقل مستقل به اتیان به مقدمات مفوته هست، نگویید خب این وجوب وجوب عقلیست. بله این وجوب عقلیست که بعد از وجوب عقلی وجوب شرعی هم روش میاد، چون کل ما حکم به العقل حکم به الشرع ملازمه مالی اینجاست. توجه کردید؟ پس بنابراین در مقدمات مفوته با هم نزاعی ندارن، هر دو قائل به وجوبش هستن. اما المعرفت، معرفت احکام، شناختن، تحصیل علم به احکام شرعیه، این آیا واجب است یا نه؟ میگیم بله، تحصیل احکام شرعیه علل مسلکین واجب است. علی مسلک شیخ باز مطلب واضحه، تحصیل واجب است، چون شما تا ندونی که وا تکلیف چیست که نمیتوانی اتیان کنی. پس بنابراین مقدمه‌ای به نام تحصیل علم به احکام شرعیه، این میشد از مقدمات وجودیه، و در نظر شیخ همه مقدمات وجودیه واجب است ولو قبل از واجب، زمان واجب. الان مسلک مشهورم باز معرفت و تحصیل احکام شرعیه واجب است و به خاطر وجوبش ما احتیاج به حکم عقل که در مقدمات مفوت جاری کردیم احتیاج به این حکم عقل نداریم. چرا؟ چون حکم شرعی وجود دارد، و حکم شرعی چیه که در شریعت مقدسه هست؟ معتبره مسعدت ابن صدقه است. در مجلس اول عمالی شیخ طوسی که می فرماید روز قیامت به کسانی گفته می شود حلا عملت، چرا عمل نکردی؟ در پاسخ ذات اقدس اله میگویند چی؟ میگویند ما نمیدانستیم. جواب داده می شود حلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ یعنی جهل از عذریت القا با غین، القا شده از جهل از عذریت. خب بنابراین وقتی جهل از عذریت القا شده باشد تحصیل احکام شرعیه واجب است، و لذا اصحابم همه فتوا داده اند که کسی که مبتلا می شود به احکام شرعیه ای واجب است که اون احکام شرعیه را تعلم کند. او روزا مسئله 11 توضیح المسائل بود، آفرین، مسائلی که محل ابتلاعشه و میداند بهش مبتلا میشد واجب است یاد بگیرد. بله یه مسائلی است که محل ابتلاع ما نیست، اون حسابش جدا. اما مسائلی که محل ابتلاعش میشد، حالا برای ما آخوندا، اولا ما همه مسائل مورد ابتلاعمون قرار میگیرد. به جهت چی؟ سوال مردم. چون وقتی خانم میاد مسئله بپرسد، ولو از مسائل زنانه، ولو محل ابتلاع من نیست، به ما این که من مردم، ولی محل ابتلاع پرسشی من قرار میگیرد، پس من باید مسائل زنانه را هم بدانم، بقیه مسائلم باید بدونم، چون مردم میان میپرسن، پس محل ابتلاع همه. بله، بعضی از مسائل بیشتر محل ابتلاع ما آخونداست و اون چند چیز است. یک، نکاح، صیغه نکاح. دو، صیغه طلاق و مسائلش. سه، نماز میت و مسائل تجهیز. توجه میکنید؟ شما الان هنوز مردم نمیدونن مرده را، الان شما بفرمایید میت مرد چجور باید بذاریمش؟ وقتی که مرد باید پاشو بذارید به طرف قبله، کف پاش به طرف قبله. در لحظات احتضار مستحبه، بعد اینم که مرد باید همون جور به شکل لحظات احتضار کف پاش به طرف قبله. تا کی؟ تا کی؟ تا غسل. غسلش که دادید کیفیت قرار گرفتن عوض میشد. آفرین. وقتی غسلش دادین مثل دفن باید به سمت قبله باشد، یعنی دست راستش به طرف قبله، نه دیگه کف پاش. الان مرد شورام اینا بلد نیستن. ببخشید، بسیاری از هم لباسی های من و شما هم بلد نیستن، که بعد از این که میت رو غسل دادن دیگه باید به کیفیت دفن در قبر ولو رو زمین، رو زمین گذاشته بشد. دیگه بلد نیستن، بازم میان میتا پاشو میذارن به طرف قبله. بعد از غسل لازم نیست کفنم شده باشد، یعنی غسل که تمام شد، وقتی هم میخوان کفنش بکنن باید جوری کفن رو بندازن و تو کفن بذارنش که دست راست میت به طرف قبله باشد. بله. اون وقت و چه کنن؟ و میت رو کفنش کنن. یعنی زمان کفن کردنم میت باید دست راستش به طرف قبله باشد و مثل دفن قرار بگیرد. دیگه بعد غسل مثل دفن دست راستش به طرف قبله هست تا آخر، تا نمازشو بخونن و دفنشم بکنن، به همین کیفیت باید باشد. اصلا تو نماز که همین جور هست، وقتی میت، بله بله، پس یعنی بله بله، بعد رو به قبله دست راستش باشه، سر تایی که بذاریش، درسته؟ نمازت چیه؟ یعنی دست چپش به طرف قبله باشد یا کف پاش، به خاطر اینکه شما باید روبه قبله وایسی نماز بخونی. روبه قبله که وای میسی باید پشت بدن میت باشی و سر میت باید به طرف چه باشد؟ سر میت به طرف غرب. یه وری نه، نه سرش به طرف غرب، پاش به طرف شرق، یعنی دست راستش میشد به سمت جنوب و قبله. نه لازم نیست یه وریش کنی، نه اون مال قبر، اون دفن. کفن کردنی میت که واجبه. بله، ولی اگر بلد نبود و کفن کرد جور دیگری، کفن کردنش باطل نمیشد. اون رو بلد نبوده معصیت پاش می نویسد. این ثمره نزاع. پس ثمره نزاع بین مسلک شیخ و مسلک مشهور در مقدمات وجودیه ظاهر میشد، فقط در مقدمات مفوته ظاهر نمیشد. در مقدمه معرفت و علم و تحصیل به احکام شرعیم ظاهر نمیشود. و صلی الله علی محمد و آله.